أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى التكريم. سلامة الله على أعدائهم أجمعين. سلام در اثبات مشروعیت مطارده با انهای متعددی که در تصویر عقد مطارده در هر دو قسمی که برای عقد مطارده بیان شده بود، در قسم اول که عقد مطارده به عنوان عقد علمی تصویر بشه که انهایی در این قسمت مطرح شده بود، یا جعاله یا وکالت یا شرکت و یا اذن و امر به تجارت با تعیین حصه که همون صیغه معروف و متداول مضاربه هست. در اینکه این وجود این انهای متعدد مشروعیت اینها رو می شود اثبات کرد با استناد ادله یا نه، در فرضی که اطلاقات به عمومات قابل استدلال باشه که مشکلی در بین نبود، ولی اگر عمومات به اطلاقات قابلیت استدلال در قسمت مضاربه رو نداشته باشه به خاطر مخالفت با مضاربه با قاعده، آیا ادله خاصه دلالت بر صحت عقد مضاربه با این مضمون معروف که عمل تجار و تجارت از عامل با سرمایه مالک او تجارت میکنه، به سود هم بخشی از سود، حصه از سود به او میرسه، آیا این قابل تصحیح است یا نه؟ در این انها نسبت به جعاله بس تمام شده بود، مطرح شده تمام شده، در وکالت هم به همین صورت، و همینطور نسبت به عقد شرکت که در قالب عقد شرکت قرار میگیره. اشکال نسبت به عقد جعاله و عقد وکالت اشکال این بود که ولو ما با ادله خاصه هم بخواهیم جعاله را تصحیح کنیم، ولی باید در ادله جعاله اطلاقی وجود داشته باشه که شامل محل بحث که جعل به حصه ای از ربحی که پیما بر یوجد و الان غیر موجود هست شامل این هم بشه. چنین اطلاقی در ادله جعاله یعنی گفته بشه چنین اطلاقی نداری، روی این حساب با ادله جعاله نمیشه درست کرد. و همینطور در قسمت وکالت هم اشکال شده بود که با اطلاقات باید درست بکنیم وکالت انجولین را، به ما اگر گفتیم مضاربه برخلاف قاعده هست دیگه دست ما از اطلاقات کوتاه. ولی یه دو تا حدیث قبلا اشاره شده بود، اونا در بحث جعاله اشاره شده بود که ممکن از بعضی از روایات استفاده بکنیم اطلاق را که شامل فرض بشه، اون روایات را نخوندیم، حالا اونا زمینه فرض میشه که در مورد جعاله مورد بحث و مورد احتیاج این بود که در جعاله این که مالک جائل به شخصی دیگه بگه کار از تو این کار را انجام بده، من برای تو چیزی را به عنوان اجرت قرار میدم، آیا این شامل محل بحث میشه یا نه؟ سه جهت اشکال وجود داشت که به ملاحظه این سه جهت باید اطلاق درست میشد. یکی این بود که کمیت معلوم نیست، کمیت جول معلوم نیست، نصف سود ممکنه 2 میلیون باشه، ممکنه 5 میلیون باشه، ممکنه 10 میلیون باشه، کمیت من ایسال عدد و که معلوم نیست. یکی هم این بود که اصل وجود این عوض معلوم نیست، چون اگر رب نداشته باشه جولی وجود نداره. یکی هم این بود که علایاله فعلا موجود نیست، ربه در آینده میخواد، مورد ربه در آینده نسب او به عامل تملیک شده، ولی فعلا ربه نیست. این دلیلی که بیاد، باید دلیلی پیدا بکنیم که تصحیح کنه معامله را با در این با وجود این سه جهت. آیا چنین دلیلی داریم یا نه؟ قبلا اشاره شد که در بعضی از روایات ممکنه به بعضی از روایات استشهاد بکنیم.
روایت با
این جعاله؟ بله، عرض میکنم که یعنی با همین جعاله سازگاری داشته باشه، با اونی که با عنوان جعاله هست سازگاری داشته باشه. در مناسبت یک بحثی در معاملات بانکی، مرحوم آقای سعد در کتاب بانک لاربوی برای تصحیح جعاله در عملیات بانکی با توجه به این که سود هنوز حاصل نشده، گفت ما به بعضی از روایات میتونیم استدلال بکنیم برای اثبات صحت جعاله. این روایات هم در باب ده از ابواب احکام عقود وارد شده. این روایتش هم دو تا روایت معتبر من حیث سنده. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلمه، شیخ سندش از رفیمه می سعید از صفوا، از علای ابن رزین حماد میسا، از حریز، از محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام انهو قال فی رجل قال لرجل به ثوبی هازا به عشرت دراهم تما فضله فاولته، قال علیه السلام لیس بهی بر. شخصی متاعی داشت، لباسی داشت، به دیگری گفت که دلال گفت اینو برام بفروش، هرچه بیشتر از ده درهم شد مال تو. به عنوان جول بیشتر از ده درهم رو برای این، اگه دوازده درهم فروختی دو درهمش مال تو، بیشتر هم که هم. این یه روایت. روایت بعدی هم که حدیث دوی همون بابه صحیحه زراره، اونم شیخ سنج از ابن ابی عمی از جمیل از زراره، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل یعط المتا فیقول مزددت علا کذا و کذا فاولکر. متایی رو به دیگری میده، یه مقداری هم برای تعیین میکنی که مثلا 500 تومن، ولی هر چه اضافه فروختی مال تو. مزدت علا کذا به کذا فاولت، اگه بیش از این، هر چی بیش از این فروختی برای تو باشه. فقال علیه السلام لا بعد شد، امام علیه السلام فرمود لا. خب استشهاد شده به این دو روایت، از این در این دو روایت فرض در این دو روایت اینه که کاری را صاحب متا صاحب صوب در از دیگری تقاضا میکنه و اجرتی که برای او جعل میکنه، اونی که به عنوان جول درش قرار میده، بخشی از ثمنی است که بخشی از ثمن این متاع، بخشی از ثمن این ثوبه که ثمن الان که موجود نیست، با شرا حاصل میشه، پس غیر موجود فعلی هست، مورد از موارد تملیک معدوم هست، فعلا موجود نیست، بعدن حاصل میشه، مقدارش هم از جهت کمیت معلوم نیست، از جهت کمیت معلوم نیست، ممکنه در صوب را به 12 درهم فروخته باشه، 15 درهم، اونم معلوم نیست، هم از این جهت که معلوم نیست و اصل وجودش هم معلوم نیست، ممکنه نتونه به بیش از 10 درهم بفروشه. اگر به بیشتر از 10 درهم فروخت جول اون بقیه میشه اجرت. بالاخره سوال اینه که یک کسی با دیگری قرارداد اینجوری بست، این معامله نه جاله، با مال چی دیدی؟ با مال جواله هست دیگه، لزوم نیست، نه الزامی در کار نیست.
خب نه، این شما به شخص آخر همیشه در جای اقدام میکنه که بتونه
میدونه
یه سودی رو
داشته، ولی علایالن اینه که اقدام این جعال قرارداد طرفینی اینجوریه. ما الان میخوام ببینیم اینجور قرارداد صحیح هست یا اینجور قرارداد صحیح نیست. قراردادی که درش جعال موجود بالفعل نیست، فیما بعد موجود میشه و یقین به حصول هم نیست، ممکن حاصل بشه ممکن حاصل نشه، مقدارش معلوم نیست. این قرار داره به این صورت ممضا هست یا ممضانی؟ سوال کرده سائل از امام علیه السلام که کسی اینجوری میگه، اینجور با هم دیگه قرارداد میبندن، این درسته یا درست نیست؟ امام علیه السلام فرمود لا بحثه، یعنی اینجور قرارداد مانعی نداره دیگه. الان شما خب در باب مضاربه اون وقت در اگه مالک با عامل اینجور بگه، بگه با این تجارت بکن، به همین نقد تجارت بکن که اگر سودی پیدا شد نصف سود مال تو باشه، خب این مثل همون مورد میشه دیگه. یعنی اون روایتی که در مورد بیع ثوب بیع متاع وارد شده، تمام اون خصوصیاتی را که ما در عقد جعاله در عقد مضاربه به تصویر جعاله احتیاج داشتید، اون تضمین میشه دیگه، اون تمام خصوصیات او را دلالت میکنه. پس اگه این مضاربه را به این عنوان کسی انجام بده که علا تقدیر وجود سود نصفش مال عامل باشه، بر اساس این روایت میشه درست.
اعتبار شما چه با خلا احرام میکنم؟ بله؟
نه میگه متاعت رو بالاخره تو معرض این هست دیگه، معرضیت اینو داره که
به واسه دیگه برای عامل ریسک
این
که
کاری بیو
انجام بده و
سودی
اصلا
نبره
نیست،
نه احتمالش باشه کافی بوده، میگه هم قطعی که لازم نیست،
نه ریسک اجمالش هم شد. یا میبینه که
میگه ببر بازار، ببر بازار این مقدار، نه میگه این مقدار، این مقدارش مال من، بقیه هرچی فروختی مال تو، بیشتر فروخت هرچی بیشتر فروختی مال تو. خب این در این موارد این خصوصیت. حالا این اگه مثلا ممکنه مثلا بی هرچی بیشتر فروختی، یه از 10 درهم 11 درهم فروختی تا 20 درهم تا 100 تا 30 درهم، همه اینا هست دیگه، مقدارش معلوم نیست، مقدارش معلوم نیست، اصلی وجودش هم معلوم نیست. حالا ممکنه کسی بگه که در بعضی از موارد اصل یه چیزی اصلش هست، در همین مثال مثلا از 10 درهم ممکنه 1 درهمش قطعی باشه، اینا در بعضی از موارد، همه جا نمیشه، مثلا 1 درهم و 2 درهمش قطعیه، ولی بیش از اینش معلومه، ولی اون قسمت‌های دیگر
قیمتش 10 درهم اصلا نمیفروشه، چون باشون بفروشن چه چیزی
میدونم، ولی بالاخره این جور قرارداد صحیح است یا صحیح نیست؟ ما الان صحبت این میکنیم، این جور قرارداد صحیحه یا قرارداد صحیح نیست؟ نهایتش که شما بفهمید که اگر هم اشکال بکنی در این که این ربی را که تعیین میکنه کلا منتفی نیست، اون عامل حتما یک ذره از این سود رو باید قطعی ببینه که اقدام بکنه، به الله اگه هیچی را هیچ سودی در این نبینه، از ده کم بیشتر نتونه بفروشه، پایین تر از ده بخواد بفروشه، هیچ وقت سراغ این نمی و حرف دیگه ایه. این تازه اگر هم فرمای شما تمام باشه، این قسمت را فقط مشکل برش درست می کنه، ولی از جهتی این که در مواردی که شخص میداند میتواند بیشتر بفروشه، ولی چه مقدار بیشتر میفروشه معلوم نیست دیگه، و فعلا هم که موجود نیست دیگه، اون خصوصیاتی که دیگه ای که محل اشکال بود که تملیک معدوم هست، چون جزء از ثمن رو به او میده، جزء از ثمن که الان حاصل نشده نسبت به اون قسمت ها، این دراج این روایت مشکلی نداره.
ولی اشکال وجودش معلوم نیست، چیزی فعلا تملیک معدوم یا در ذهن تملیک معدوم اشکال هم،
نه تملیق معدوم که فعلا معدومه، مشکل تملیق معدوم اینه که ولو در آینده ممکنه موجود بشه، ولی الان بالاخره معدومه. لا بیع الا فی ملکن میگه در جایی که میخواد تصرف بکنی باید در زمان تصرف بیعی باید یا در زمان تملیق باید موجود باشه، چیزی را که در آینده موجود هست ولو شما قصد داری که در آینده موجود میشه الان نمیتونید بفروشید، مثل جایی را که شخص قصد داره که این کتاب را مال دیگری هست میخره، الان کتابی را که قصد داره یک ساعت بعد میخره الان به شخص دیگه بخواد بفروشه، این از موارد تملیک معدوم دیگه. مشکل در مضاربه
سه من قطعا به شما شده در تحرحال اصل وجود معلوم نیست، ممکن
اتفاقی رو که از این خارج بشه،
نه دیگه حالا این دیگه
نه در تملیک معدوم عنایت احتمال رو این جهته که چیزی که فعل وجود فعلی ندارد هرچند وجود استقبالی داشته باشه، هر چند وجود استقبالی داشته باشه. اونجایی که وجود استقبالی نداره اون خودش یه جهت دیگه است که اصلا وجود استقبالی هم در طول زمان نه در الان نه در آینده وجودش معلوم نیست، مخصوص نیست. قصدی هم پس کافیه دیگه، وجوده به حسب نظر او قصد داشته باشه کافیه دیگه. وجوده واقعی او ممکنه که در این موارد در معاملات اقدام اون موضوع اثر نیست، وجود فعلی وجود به حسب قطع و احراز او کافیه دیگه برای اقدام معامل. حالا این بله این دو تا روایت در امجو که شد در بانک داروزی در کلام مرمو های سر برای تفیه جعاله به این دو تا روایت استدلال کرده، گفتن ما با این دو تا روایت میتونیم مشکل را حل بکنیم در جعاله، در مواردی که جعال غیر معلوم باشه و اصلا فعلا موجود نباشه فیما بعد موجود میشه، این روایت این را درست میکنه. این دو تا روایت که ممکنه از این دو تا روایت استفاده معنا بشه، البته بنابر این که در این دو روایت اطلاق داشته باشه در مقام بیان از این جهاد هم باشه، به الا ممکنه که اشکال بکنه که اون چه در این روایت مثلا اومده از باب این نیست که این شخص مثلا جولش و اجرتش به همین حده، نه ممکنه این از باب شیرینی باشه، یعنی کسی به دیگری میگه که بالاخره اگه این رو بفروشی ملک سرجات هست، اجرتون مثل سرجات هست، ولی هر چه بیشتر بفروشی از ثمن اینم به عنوان شیرینی چیزی به تو میدم، ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، ولی این خلافه، این اشکال جوابش اینه که این خلافه داره، چون در اینجا در روایت سائل نگفته که یه اجرت دیگه فرض شده غیر از این اجرت دیگه فرض شده جور دیگه فرض شده، اینو که نگفته، این که نگفته معلومه که تمام جور تمام اجرت در همینیست که از نایه فروش این به دست میاد، تو این حساب مورد روایت ناظر به همونی است که محل بحثه، اون اشکال وارد نیست. مثلا
اگر این اجرت
هم
مثلا قرار
داشته
این هم بحث
هم میشه، این
شیرین
میشه، حالا میشه در مثلا شرط در ضمن اون دیگه، این از باب این دیگه در شرط یعنی اصل عوض معلوم ممکنه باشه یا با اجرت نه، ولی این به عنوان شرط اضافه، حالا در اضافه ممکنه این خصوصیات ابهام مضر نباشه، ولی این ظاهره این روایت یعنی ظاهره این روایت اینه که اصل عوض اصل اجرت به همینه، نه اینکه یه اجرت دیگه ای داره این به عنوان شیرینی کار مثلا باشه. این دو روایت ایشون رو استدلال کرد، علاوه بر این دو روایت ممکنه از بعضی از در باب جعاله از بعضی از روایات دیگه هم استفاده بکنیم که این مانعی نداره. بعد در باب چهار از باب جعاله یه روایت صحیحی هست که ممکنه کسی به اون روایت استدلال بکنه، در منهج سنن مشکلی نداره، صحیح عبدالله بن سنان حدیث اول از باب چهار قال سمعت ابی یسأل ابا عبدالله علیه السلام و انا اسمع، عبدالله بن سنان میگه پیش امام صادق علیه السلام بودیم، پدرم سوال کرد منم گوش میکردم که سوال امام علیه السلام چی میفرماد، سوال پدرم این بود که ربما امرنا الرجل فیشتری لنا الارض و الدار و الغلام و الجاریه به نجعل له جعلا، قال لا بسه، سوال این بود که بالاخره ما این کارهایی که انجام میدیم افرادی به عنوان دلال واسطه میگیم این کارها رو برای ما انجام بده، خونه برای ما بخر، میدونم غلام جاریه چیزی برای ما بخر، برای او هم یه جعلی قرار میدی، چیزی رو به عنوان اجرت قرار میدی، امام علیه السلام فرمود که این مانعی نداره. این جزء از اطلاقاتی است که در باب جعاله به این استدلال میشه که چون در این روایت سوال این بود که امر و عمل با جعل شیعی بر عنوان مزد برای او، وقت در سوال سائل غیری نیومده که نحوه جعل قرار دادن به چه نحوه به چه کیفیتی هست، معلوم نیست، اصل این که ما عوض قرار بدیم برای او. امام علیه السلام در جوابم بدون این که استفسار بفرماید فرمودن که این کار عیب نداره که آدم از دیگری درخواست کاری بکنه، کاری را به دیگری عرضه بکنه و برای او جعل قرار بده. خب این میشه جز اطلاقات جعاله، این میگیره هم در جایی که جعل به عنوان عین شخصی باشه، هم در جایی که جل به عنوان کلی در ذمه باشه. اون جایی که عین شخصی هست، چه موجود بالفعل باشه، چه موجود در آینده باشه، چه از جهت کمیت معلوم باشه، از جهت کمیت معلوم نباشه، همه این موارد رو میگیره. بله، در جایی که از نظر کمیت معلوم نباشه و جور مبهم محض باشه که به حیثی که موجب خلل میشه، موجب تنازع بین طرفین میشه، موجب نزاع بین طرفین میشه، اونا رو به خاطر اینکه دلیل داریم در به نحو قاعده عام، در جایی که مورد غرر باشه در معاملات حکم به امضا نمیشه. روی همون نکته ای که مناسبت در بحث اجاره اینها ادهی از محققین از جرمن مالکویی در اون بحث دارم که ولو در معاملات ما دلیل لفظی نداریم که قرار در تمام معاملات موجب فساد معامله هست، اون دلیل در خصوص بی، مثلا دلیل معتبر در خصوص بیه، بلا در غیر بی در مطلق معامله ما دلیل لفظی نداریم، ولی از اون جایی که بله قرار در معاملات و در معاوضات چیزی است که مورد اقدام عقلا نیست، عقلا بهش اقدام نمی کنند، اون معاملات رائج اندل عقلا معاملاتی است که بدون قرار باشه. دلیل چون معاملات رائج این مقدار هست، دلیل ادله معاملات هم ناظر بر همون امضای معامله به کیفیتی است که اغلاعاً اجرا می کنن، منتها با یه اضافه کردن و کم کردن شرایط خصوصی ها، در جایی که معامله قراری باشد و موجب تنازع و تشاجر باشه عدل امضا اون رو نمی گیره. اون بر اساس اون قاعده عام در مثل جعالم اگه مبهم محض باشه بگه که چیزی بهت میدم، جعال رو به این عنوان بگه اگه این کار رو برم انجام میدی اون چیزی بهت میدم، کلمه شی که مبهم محض قابل تعیین در حصه خاصی نیست، روی که مورد تنازع و تشاجر میشه ایناش دیگه خارج میشه، بقیه شرایط رو از ادله دیگه به دست میاریم. ولی این که از جهت کمیت حتی من حیث العدد و الوزن هم باید معلوم باشه، اینا مقتضای اطلاق این روایت اینه که نزدیکین چیزی لازم نیست. خب در قسمت جعاله قبلا هم اشاره شد، ممکن از بعضی از روایات استفاده بکنیم که عقد مضاربه رو اگه به صورت جعاله انشاء بکنیم با تمسک به اطلاقات بعضی از روایات در مورد جعاله وارد شده عقد مضاربه رو تصحیح بکنیم، اما در قسمت وکالت و در قسمت شرکت اذنی اشکال در جاش هست، چون در وکالت انجولن بله وکالت انجولن دلیل صحتش اطلاقات بود، در به اطلاقات هم مضاربه با این مضمون خاص را نمیتونه تفسیر کنه. در قسمت شرکت هم همونجوری که آخر بحث دیروز اشاره شد، اون شرکتی که مورد تعرض در روایات قرار گرفت در کتاب و شرکت و احکام شرکت بیان شده، در جایی که شرکت در اعیان باشه، اما در مضاربه که به صورت عقد شرکت تصویر شده چه بحثه به اون نحوی که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده بود که اشتراک شخصین در اختیار شخصین به عمل و مال با تقسیم سود بینه هما، به چه به اون نحوی که در قسمت عقود عهدیه بعدا مطرح میشه، این شرکتی که تصویر شده شرکتی است که در اصل مال اشاعی در کار نیست، در اصل مال اشاعی در کار نیست، فقط در سود شرکت و سهامه، در اصل مال رأس المال به ملک مالک باقی هست، عمل هم که به ملک خود عامل باقیه، منتها عمل عامل با مال با رأس المال مالک مال مالک رأس المال این دوتا در مسیر اتجار قرار میگیره، سود حاصل تقسیم میشه، به این مضمون از دایره روایات خارجه. روایاتی که در باب مشارکت وارد شده و شرکت را تنفیذ کرده در این در مورد این روایات نوع همین است که اصل ما در اصل ما شریک باشه. روایات در هم کتاب شرکت هست در نوع این روایات، در عموم این روایات سوال از اینه که اگه کسی مشارکت در مال بکنه حکمش چیه؟ کسی مالی را توبی را داره اینو به مشارکت میگذارد یا مال مربوط به شخص دیگه هست، شخصی شریک می شود در این مال، حکم این شرکت چیه؟ امام علیه السلام در جواب این روایات سائل در این روایات فرموده که این شخصی که شریک شده اگر سودی داشته باشه، سود بینهما هست، سود برای مشارکین هست، اگر تلفی هم شده باشه یا خسارتی هم شده باشه، خسارت مال مشارکینه. خب این که خسارت مال هر دو طرف هست، این نشون میده که اصل مال به شرکت گذاشته شده. و الا اگه اصل مال به شرکت گذاشته نشده باشه، اصل مال در به ملک مالک اولی باقی باشه، معنا نداره که خسارت بر شخص دیگه باشه. حکمی که در روایات شرکت در موارد مشارکت بیان شده اینه که در موارد مشارکت در تقدیر رب به هر دو میرسه، در تقدیر تلف هم و خسارت هم خسارت به هر دو میرسه. به این نمیشه مگه اینکه در اصل مال شرکت باشه. روی این حساب تصویری که برای تصویر و تحلیلی که برای شرکت عقدی کردن اینی که در مواردی که زید اگه یک کتاب داره، امرم یک کتاب دیگه داره، اینو به مشارکت میذارن، در حقیقت زید نصف کتاب خودش را تملیک میکنه به ام در مقابل نصف کتاب ام. روی حساب این دوتا کتاب بعد از این عقد شرکت دست روی هر کدوم از اینا بذاریم، بخشی از اون مال زید، بخشی مال امره. اون شرکتی که در ادله مورد بحث قرار گرفته در روایات این شرکت است.
خیلی از روایات ظاهرش اینه که نه کل مال مال یک کسه، فقط کار مال یک کسه دیگه. بعد توش اومده که اگر بود
نه، ولی همین عرضی کنه این که خسارت رو برای او میبینه درسته در بعد به ام قبل از او اینه، ولی به بعد از اینکه مشارکت شده امام علیه السلام فرمود حکم این مشارکت اینه که در اون رب هم سهیمه، در اون
اصلا هیچ پول نداره.
بله، هم این که میگه بالاخره پول این دابه رو چیز کنه، اینا نه خود این دابه رو تو بده، یعنی که چیزی مشارکت چیزی رو پیدا میشه، یعنی از من میخره یا اینکه نه چیزی از من نداره.
من میرم
باید یه جوری تصویر بکنه که مشارکت منتهی بشه، باید یه جوری تصویر بشه که مشارکت، باید یه جوری باشه که مشارکت تصویر بشه. یا اون رو هم بابی که میکنی روایت اول، اما اولین روایت باب شرکت اینه که ان الرجل یشارک فی صلعه، مشارکت در صلعه پیدا میکنه. امام فرمود ان ربح فله، این وظف علیه، یعنی بر هر دو، نه اینکه بر خصوص، یعنی اینم پاش گیره. همونجوری که رب بینهما تقسیم میشه، خسارت هم بینهما اگه وضعی و خسارتی باشه، یا در همون روایت دوم که اون قدلی هم که فرمودی ان الرجل یشتری دابله این دهو نقده ها، فعطا رجل من اصحابی فقال یا فلان اون قد انی سمن حاضی دابه و ربه بینی و بینکه و نقد انهو فنفقت دابه، وقت در پولش رو داده شریک با اون شده، این دابه تلف شده چیکار؟ این وقت چیکار باید میکنن؟ این دابه تلف شده چیجور میشه؟ این دابه مورد شرکت واقع شده به واسطه گرفتن پول، این دابه شده مال مشترک. امام علیه السلام در جواب فرمود این دابه چون مورد شرکت قرار گرفت، اگر تلف شده تلفش بر هر دو حساب میشه. این که تلفش بر هر دو حساب میشه معلومه که در اصل مال اشاعه پیدا شده، ولی اگه اشاعه در اصل مال نبود که تلف بر هر دو حساب نمیشه. اونجا در روا عدل شرکت مورد بعد قرار گرفت دست بله و من علیه السلام جواب سائلین را در مورد شرکت دادن حکم در این حکم مذکور در اون به نحوی است که اشاعه در اصل مال هست و اشاعه در رب به تبع اشاعه در اصل مال است، اما جایی که مال به مستقلن مال زید باشه، عمل مستقلن مال امر باشه، از فقط شرکت به اشاعه در ربح حاصل پیدا بشه چنین چیزی ما در روایات نداریم.
دارن روایات
اینطوری هست، مورد روایات اینه دیگه، مورد روایات اینه. پس شرکتی که در روایات مورد امضا شده اینه، اما غیر از این شرکت اعمال دو نفر عمل خودشون رو با هم بذارن که اون در بحث شرکت دیگه از مباحثی که مطرحه اینه که آیا شرکت در اعمال صحیحه به جای مال عمل رو به وسط بذارن، این دوتا با هم دیگه کار بکنن که سبب اون رب حاصل هرچی شد اون اجرت تخفیم بگی میشه، آیا شرکت صحیحه یا صحیح نیست، شرکت اعمال یا یک طرف عمل یک طرف مال. این شرکت ها هم شرکت اعمال که دوتا عمل در کنار هم دیگه باشه یا یک مال به یک عمل، یکیش مال باشه یکیش عمل، این دوتا از دایره روایات شرکت خارج هم مگه اینکه کسی ولو در همون توی که قبلا گفته شد در بعضی از کلمات که انده مسلم گرفته شد در این موارد که شرکت در خصوص رب باشه، اصل مال سر جاش در ملکیت مالی که سابق باقی باشه شرکت در رب باشه، که انده این رو مسلم گرفتن، ولی اشکال اینه که نه این مسلم نیست، خارج از دایره این روایت.
دو دارم خودتونم اول تندروف نیست که ظاهر روایت نیست، یه نفر مال داده یه نفر دیگه کار کرده، اما میفهمید
کجا؟
نه
کار نکنی، کار نکنی، کار نکرده گفته سمن
خرید و فروش خود
نه پولشو به من داده، پولی
این ربی که میگه این چی؟ ربی که میگه بگم خود خرید و چیز ربی نداره، این که بعدا میرم باش تجارت میکنم سودی اگر گیرمون اومد، چون سود رو بیشتر به همون پول میگم، این میگه تو پول این حمار رو بده من با این حمار میرم کار میکنم،
نه کار میکنم، نه این حمار بعد میفروشه، نه بعد این حمار میفروشه، نه
حمار میفروشه.
نه قبل از او
تو پول این حمار رو بده من این حمار رو میگیرم بعد این حمار رو میفروشم، بعد
این میفروشیم و بعد میفروشیم با این حمارو.
الان پس پول از یه نفر خرید و فروشش
نه پول یکی، پول از یکی بود و حمار از دیگری بود، هر دوتا این بود، یکیش عمل نبود، یکی پول داده یکی حالا پول داده یا نصفی او را پول داده که با خرید
یه طرفه یک بایه یه مشتری پول نداره
ببین حالت مدارده پیدا
نه این نیست، اون قدمی این نیست،
چرا خسارت برده عامله شاید این از این باشه از زمان رو بخراج، اما تو خود باب مشارکت روایات
نه این که در خود نه خود
اگر تو خود مشارکت روایات هست که اگر شرط بکنن که صاحب مال فقط خسارت بر علیه او باشه و عامل هیچ خسارت این یه طرف فقط خسارت داشته باشه اون یه طرف هیچ خسارت نداشته این شرط جالبه، شاید مضاربه هم از همین باب مشارکت
چی شرط بکنن جایزه؟ نه اون در جایی که عمل بکنن و عمل اضافه داشته باشه و الا سود در مشارکت به نسبت اصل مال تقسیم میشه، مگر اینکه کسی یه عمل اضافه داشته باشه که به واسه اون عمل اجرت باشه،
نه
بحث
خسارت انزلت نافیه و فرسلت بازه و این خانت بازه هر شرعی تعریفه شاید با
فقال
لا
عرابان
بعضا
اضافه
و بعضا صاحب جاریه، پس توی شرکت اگر حالا برای این روایت که وجود داره اگر شرط بکنن که یه طرف فقط خسارت ببینه اما دو طرف مساوی باشن توی رب جایزه، خب شاید مسئله مضاربه از همین باره مشارکتی که اگر یک طرف خسارت ببینه، اصل مشارکت اینه که دو طرف بعد تو خسارت سود با هم شریک باشن اصل مشارکت، اما با شرط می شود یه طرف فقط خسارت مال یه طرف باشه ولی سود بین دو طرف وجود داشته باشه.
نه میگم فرض شما کجا رو یه بحث اینه که در این مورد این روایات شرکت در اعیان یا بدون یا بدون اینکه شرکت در اعیان باشه فقط در رب شرکت هست، در اعیان هیچ شرکتی در کار نیست.
این
الان این بحث ما
سود و خسارت با هم شریک هست
ظاهر روایت نیست
که در عیان نیست.
بله چون که میفهمند که اون قطعا نیست اما حاد اصدار بر واضح بینی و بینه این می‌خواسته
بر رد امام، ولی امام شرطی نشد در اینی که شرطی نشده امام فرمود این نفقت به هر دو هست این به ازباب شرط نیست با اینکه شرط نباشه چرا خسارت بر هر دو هست چرا خسارت دو در بر اگه اصل مال شرکت نبود اگه اصل مال مشترک نبود
من می‌خوام بگم که اینطوری نیستش
که نه نه این قسمت نه همین قسمت شما حل بکنید که اگه اصل مال مشترک نبود اصل مال اصل مال مشترک
بخاطر این قاعده هر کسی اگر از چیزی سودی می‌بره با خسارتش هم باید
سود نبرد که سود
اگر سود می‌برد این رابطه
از چی او از عمل خودش سود می‌برد به اون قاعده به قاعده حساب اون از عمل خودش سود می‌برد نه از
عمل از عمل خودش و ماده چون عمل خودش ماده بود که
ببین نه اونی که
از ماده بود داره
نه ببین اونی که اون کسی که شرکت رو اینجا درست می‌کنه میگه در اینجا در حقیقت به جای این که زید و عمر هر کدوم دو تا مال بذارن زید مال گذاشت عمر عمل گذاشت خب عمل گذاشت این عمل که گذاشت این در حقیقت این دو تا با هم دیگه ترکیب میشه و یه سودی رو نتیجه میده اون سود اون رب نتیجه هر دو هست نتیجه هر دو هست نه نتیجه وقتی نتیجه هر دو بود عامل که از اون سود حاصل استفاده میکنه از اون قسمتی که مربوط به عمل خودش هست استفاده میکنه نه از اون قسمتی که مربوط به مال او هست که
نه ممکنه عمل
نه شرکت اونی که تصویر کردن شرکت اینه که دو نفر نه
اما گفتن از فلاخر سود این دابت که
ما بر اساس اون تصویری که شده چه در کلام مرموهای وجودی چه در اون در کلام کسانی که به عنوان عقد عهدی ما مطرح کردن گفتن مضاربه عبارت از اینه که به شرکت میگذارند دو طرف کل ما لهم را مالک رأس المالی که لهو هست میذاره وسط عامل هم عملش را میذاره وسط به این دوتا با هم دیگه ترکیب میشه نتیجه میده سود را
اما اگر
شرط اینجا دیگه الخراج به زمان جا نداره که چون هر کدوم از اینا او اجرت کار خودش رو میگیره نه اجرت مال دیگه ای را تا بگیم استفاده از سود موجب زمان میشه
فقط مال خودش
نه دیگه سر همین دیگه
کار خودش به تنهایی کش کنه میشه
همین دیگه این در حقیقت به خاطر کار خودش
نه کار خودش و این مال با هم دیگه
این مثل این که اونجایی ببین اونجایی که دو تا
فقط به یکی رسه به اون یکی نرسه
اونجایی که دو نفر با هم دیگه مال رو می‌ذاشن هر دو تا کتاب گذاشته بودن هر دو تا کتاب گذاشته بودن این زید که از سود استفاده می‌کنه از سود مربوط به کتاب خودش استفاده می‌کنه یا از سود مربوط به کتاب او اگر اصل مال مشا نباشه از سود مربوط به خودش استفاده می‌کنه یا از سود مربوط به دیگری
خب
عمل اونایی که تصویر کردن مضاربه را از با مشارکت میگن عمل به جای مال اومده به جای دو تا کتاب شما یک کتاب بذار یا یه دونه عمل بذار چجور اونجا کسی که عمل میکنه نتیجه عمل خودش رو میگیره من استفاده از نتیجه عمل خودش میکنه نه استفاده از عمل دیگری
بدان تو اینجا که خودشم
مورد حساب قاعده خراج به زمان اینجا جا نداره بعد مورد بله خب این نبود به حاصل اشکال در عقد شرکت این بود که روایاتی که در مورد شرکت وارد شده در این روایات اومده که در مورد شرکت حداقل در جایی که هیچ شرطی نشده باشه برخلاف هیچ شرطی برخلاف نشده باشه در موارد شرکت همونطور که رب بینهما هست وضیعه خسارت و تلف هم بینهما هست این که تلف بینهما هست معنا نداره مگر این که در اصل مال اشاعه پیدا شده باشه پس مورد روایات شرکت جاییست که شرکت در اصل هست و شرکت در سود طبعیه و این تصویری که شده در کلام مرموهای بروجیدی برای عقد شرک عقد مضاربه خلاف اونیست که غیر از اونیست که در روایات ذکر شده چون در این تصویر فرض شده که اصل به ملک مالکین سابق باقیه فقط سود تصویر میشه مشارکت در سود خب این نسبت به عقد مشارکت ولی اون مورد معروف صیغه معروف مضاربه که کسی دفع میکنه مال رو به دیگری میگه با این تجارت بکن که در قالب عرض باشه یا در قالب امر باشه امر به تجارت با تعیین حصه ی از سود برای عامل، خب این همون صیغه معروف مضاربه است. این قسمت چیزیست که از ادله مضاربه، مورد ادله مضاربه، ادله خاصه مضاربه همینه، چون در روایات این عنوان ذکر شده که رجلان مثلا دفع مالا مضاربتن وقت که رب بین هما باشه، امام علیه السلام حکم این مورد را بیان فرموده که این موارد درسته. البته همونطور که قبلا هم اشاره شد در روایات مضاربه ما یه دلیل مطلقی نداریم که به صورت عام بگه هر کسی که مالی به دیگری داده برای تجارت و تعیین سود، با تعیین سود این مضاربه لا بحثی به صحیحیت، یه اطلاق اینجوری نداریم، بلکه روایات وارد در مضاربه نوعاً در مقام بعد از فراغ از اصل صحت مضاربه در مقام بیان احکام و فروعات مضاربه هستند. این که مثلا اگر طلب شد ضامن هست ضامن نیست، مال را به عنوان مضاربه به دیگری میده، اگر طلب شد آیا عامل ضامنه یا ضامن نیست، خسارت مال مالکه، در مقام بیان از این جهات هستم. اما اینکه بیاد اصل مضاربه را به عنوان یک قرارداد تصحیح بکنه، سوال از اصل قرارداد باشه و جواب امام علیه السلام به اصل قرارداد باشه، چنین روایتی ما در باب مضاربه نداریم. روی این حساب صیغه معروف مضاربه ولو به صورت فی الجمله از این روایات استفاده میشه، چون در این روایات نوعاً به همین عنوان سوال شده که یوت المال مضاربتن یعنی ها ان یک روجه بیهی فخرجه، حکم این چیه؟ امام علیه السلام فرمود این کسی که تعدی تفریط کرده از اون مورد نه متابعت نکرده برخلاف عمل کرده ضامنه، ولی بر رفو به
در باب سه
همین
چیز که هم بسته فقط تفریط میده دیگه از اصلاح لامه از اصلاح لامه
کجا
دیم که؟ از اصلاح لامه
یفتا و لکه متان بر رو با بینی و بینه که
این ظالب این باب خود ایشون هم بحث این بابش
اینگه رب بینه هم بینی و بینه که باشه دیگه،
حسه مشترک از رب دیگه
بره. در اون بحث که یعنی میده با عنوان حسه از رب باشه دیگه، ولی اینکه حالا این روایاتی که در اینجا اومده نوعاً مال این عنوان زمان خود صاحب فصائل عنوان باب رو اینه.
روایت ادامه روایت
حدیث اول همین عنوان بله ابتا و لکه متان و ربها بینه و بینه که چیزی برای تو میخرم اگر سودی داشت سودش را نصف کنم. روایت اولش ولی در نوع روایاتش اینه که زمان که اگر عامل تعدی و تفریط نکنه زمانی نداره، زمان مال در مضاربه زمان مال صاحب سرمایه است، عامل زمانی نداره مگر بحث امانت و اینا شرط زمان چی به چه صورت اونم دیگه در احکام مضاربه هست، ولی در نوع روایات مضاربه در مقام بیان احکام فرعی مضاربه است نه اصلا. حالا تا این قسمت مضاربه اذنی بود، اما مضاربه عهدی، مضاربه ای که به عنوان عقد عهدی که متضمن التزام و تعهد هست، و در این قسمت هم تصویرهایی ذکر شده بود. ببینیم با این تصویرها میشه تصویر کرد مضاربه را، از دلیل خاصه در مضاربه میشه استفاده این را کرد، یا اینکه احتیاج به عمومات داریم دوباره همون مشکل تمثیل به عمومات اونجا مطرح شد.